خط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد و سخنرانی روزا اوتن بایو و نماینده ویژه وی در شورای امنیت بخشی از موضوعات مطرح شده را تایید اما برخی مسائل دیگر را رد کرده است. ده ها فعال حقوق زن در شهر نیویورک در یک گردهمایی که به مناسبت 8 مارچ راه اندازی شده بود، قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه فرارسیدن ماه رمضان هشدار داده است که برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس تا ماه رمضان دشوار خواهد بود. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امروز شنبه 9 ماه مارس سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه و گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. صدای آمریکا به مناسبت 8 ماه مارس روز جهانی زن برنامه‌ها و گزارش‌های ویژه‌ای را که در برگیرنده تازه‌ترین واکنش‌ها و اخبار در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان است تحت پوشش قرار خواهد داد. در برنامه امشب در مورد واکنش حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی بر روز جهانی زن همکارم محمد احمدی گزارش خواهد داد. مهمان برنامه خدا خموش مدافع حقوق زنان را از اسلو با خود خواهیم داشت تا در رابطه با وضعیت زنان افغانستان با ایشان گفتگوی کوتاهی داشته باشیم و در رابطه با تلاش‌های پارلمان پاکستان و بر علاوه انتخاب آصف علی زرداری با عنوان رئیس جمهور منتخب پاکستان برای دومین بار همکارم موسکا صافی برای شما گزارش خواهد داد. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد و سخنرانی روزا اوتنبایوبا نماینده ویژه وی در شورای امنیت بخشی از موضوعات مطرح شده را تایید اما برخی مسائل دیگر را رد کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که معرفی افغانستان به عنوان کشوری در حال جنگ، پخش فضای ترس و معرفی افغانستان به عنوان منبع بالقوه خطر و سایر کشورها قابل اعتراض شدید است. همکارم محمد احمدی که این خبرها را دنبال کرده در استودیو با ماست و شرح بیشتر از آقای احمدی بشنویم. کمین اکنون در استودیو هستن. آقای احمدی، در اول در رابطه با واکنش طالبان میخواییم از شما بپرسم در رابطه با این گزارش ملل متحد.
وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که نشر کرده موضوعاتی چون امنیت، توسعه اقتصادی، تنفیذ قانون، منع همه‌جانبه مواد مخدر، برگشت اجباری مهاجرین، واکنش به موقع در برابر حوادث طبیعی و قدردانی از تلاش‌های حکومت طالبان در سایر بخش‌ها را که در گزارش گوترش و سخنرانی روزا اوتنبایوا ذکر شده مثبت ارزیابی کرده. در این اعلامیه درک اثرات نامطلوب تحریم‌های بانکی و اقتصادی بر مردم افغانستان، تداوم کمک‌های بشری ملل متحد به مردم افغانستان و گام به سوی کمک‌های نیمه توسعه‌ای در افغانستان از موضوعات دیگر قابل تایید حکومت طالبان در گزارش و سخنرانی دو مقام ملل متحد خوانده شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که معرفی افغانستان به عنوان کشوری در حال جنگ، پخش فضای ترس و معرفی افغانستان به عنوان منبع بالقوه خطر به سایر کشورها قابل اعتراض شدید هست. این واکنش طالبان به گزارش اخیر آنتونیو گوترش است که در آن ملل متحد تداوم اقدامات نقض کننده حقوق زنان و مردان افغانستان از سوی طالبان را هشدار دهنده توصیف کرده بود و از حکومت این گروه خواستار توقف مجازات فیزیکی که به گفته وی با تعهدات افغانستان به کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه در مغایرت است شده است.
آقای احمدی، سایر واکنش های بین المللی به وضعیت وخیم زنان در افغانستان به مناسبت روز جهانی زن تا کنون چه بوده؟
سازمان عفو بین الملل در بیانیه مشترک تحت نام ائتلاف برای حقوق بشر در افغانستان به مناسبت 8 مارچ از وضعیت وخیم زنان تحت حاکمیت طالبان مسائل را برشمرده و خواستار رسیدگی به این وضعیت از جامعه جهانی شده است. سرجم به شمول این سازمان 9 سازمان مدافع حقوق بشری که سال 2022 این ائتلاف را تشکیل دادن امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند. در این بیانیه بیانیه آمده که سرکوبی و حملات شدید بر حقوق زنان و دختران توسط طالبان از اگست سال 2021 به حد بحران عمیق بلند رفته و وضعیت وخیم ادامه یافته است. سازمان عفو بین الملل شدت این بحران را به گزارش متخصصین ملل متحد اشاره داده و گفته است که آنها این بحران را محاکمه جنسیتی و آپارتاید جنسیتی توصیف کردند. این سازمان مدافع حقوق بشر گفته که در روز بین المللی زن این سازمان‌های امضا کننده در بیانیه‌شان از جامعه بین‌المللی تقاضای فوری برای تقویت حمایت و حراست فعالانه از حقوق بشری زنان و دختران افغانستان به شمول مدافعین حقوق بشری زنان افغان را دارند که به گفته آنان به خاطر برپایی کمپین صلح‌آمیزشان برای آزادی حقوقشان یا زندانی شدن و یا با زندان مواجه هستند. این سازمان همچنان گفته که در خلال سرکوبی فزاینده تبعیض و بیم توسط طالبان مدافعین حقوق بشری زنان افغان از جامعه بین المللی خواستار اعمال فشار بیشتر بر طالبان هستند. البته تا به حال طالبان تا لحظه این گزارش و بیانیه مشترک سازمان عفو بین الملل واکنشی نشان نداده است.
سپاس ممنون از شما آقای احمدی. ده ها فعال حقوق زن از کشورهای مختلف جهان روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد با انتقاد از وضع قوانین سختگیرانه طالبان بر زنان خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. این محفل به حمایت مرکز شورای اتلانتیک آسیای جنوبی و نهاد بین المللی صلح با حضور ده ها زن از کشورهای مختلف جهان راه اندازی شده بود.
ده ها فعال حقوق زن در شهر نیویورک در یک گرد همایی که به مناسبت 8 مارچ راه اندازی شده بود قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند. آنان از سازمان ملل متحد و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواستند که برای رفع این چالش بر طالبان فشارهای بیشتری وارد کنند.
هدف از این گرد همایی مبارزه با آپارتاید جنسیتی است. فعالان حقوق زن در این گرد همایی از سازمان ملل متحد خواستند تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان را طبق قوانین بین المللی به رسمیت بشناسند و در این خصوص تیم ما با فعالان حقوق زن در مرکز آسیای جنوبی شورای اتلانتیک و مرکز بین المللی صلح با زنان فعال افغان و ایرانی کار میکنند.
فعالان حقوق زن در این گرد همایی گفتند که از آگوست 2021 میلادی که طالبان دوباره به قدرت برگشتند این گروه قوانین سختگیرانه را در افغانستان اعمال میکنند که سبب نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور شده است. ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل و فعال پاکستانی میگوید که طالبان در افغانستان دختر بودن را غیر قانونی کردند.
بنیاد ملالا برنامه های آموزشی مختلف را به حمایت از دختران افغان روی دست دارد. و من فکر میکنم این بسیار مهم است تا دانش آموزان، دانشجویان، فعالان حقوق بشر و رسانه ها برای یک حرکت جمعی منسجم شوند.
فعالان در این مراسم گفتند که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان دست کم 85 فرمان را به منظور سرکوب و نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان صادر کردند که به گفته این فعالان منجر به نقض صریح حقوق بشر و قوانین بین المللی شده است.
دنیا می‌بینند که زنان افغانستان حتی به عنوان یک انسان اجازه ازیرا ندارند که از خانه خود تا بیرون خانه تنهایی برند. یعنی در این حالت اینا چطور هنوز شک دارند که آیا در افغانستان جندر آپارتاید وجود داره نداره؟ یعنی روش تحقیق اینا میخوان داشته باشن. ما به عنوان یک زنی که تحت حاکمیت طالبان آسیب دیدیم و در حال حاضر با مشکلات روحی روانی بسیار دست پنجه نرم میکنم، اینا می میخوایم در 8 مارس پیام ما برای زنها، برای کسایی که از زنها حمایت میکنه این هست که جندر آپارتاید در افغانستان به گونه بسیار واضح وجود داره. هیچ گونه شک و شبهه‌ای در این باره وجود نداره که ما دوباره بریم تحقیق کنیم که آیا این واقعیت داره یا نداره.
فعالان حقوق زن میگویند که طالبان با اعمال فشارهای به گفته این زنان ضد بشری بر مردم به ویژه دختران و زنان افغان مرتکب نقض حقوق بشر شده و فشارها بر زنان و اقلیت‌ها را در افغانستان روز به روز شدت بخشیدند. اما طالبان به کرات ادعا کردند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام بیش از هر زمان دیگری تأمین است. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، نیویورک.
قسمی که در گزارش هم شنیدید، به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی مسیر جدید برای دادخواهی حقوق زنان در سکوهای بین المللی شده. هدا خموش، مدافع حقوق زنان و یکی از دختران معترض را از اسلو با خود داریم. هدا جان بسیار خوش آمدی. چه مانعی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در برابر زنان افغان وجود داره؟ فکر میکنین چرا سازمان ملل در این مورد تاکنون تعلل نشان میده؟
سلام سحر جان، اگر به این فکر بکنیم امروز طالبان با دست همین جهان بر افغانستان حاکم شدن و امروز رژیم طالبان میتونه آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان اعمال بکنه، پس بناهن دو دستگی برنامه های سازمان ملل، سازمان های داخل در داخل اوضاع افغانستان و افغانستان، سازمان های زنانه و یا هم کسانی که در داخل افغانستان کار میکنن و کار میکنن، باعث میشه که این آپارتاید جنسیتی را تحقیق بکنن و یا هم نتوانن راهی پیدا بکنن که به رسمیت بشناسندش. بنابراین باید دلایلی و یا هم بهانه هایی را برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی بیارن که واضح و آشکار در داخل افغانستان توسط طالبان بر زنان و حتی مردم و حتی کودکان جریان داره. این دو دستگی تصامیمی که در داخل افغانستان گرفته می شود در درون سازمان ملل و سازمان های داخل در داخل افغانستان باعث میشه که آپارتاید جنسیتی همین گونه بمانه، ولی ما دست کشیدنی نیستیم و برنامه ها، مستند ها، پلان ها و نامه های مشترکی داریم که واضح و آشکار نشان میده که باید و باید آپارتاید جنسیتی را روی دست بگیرن و او را به رسمیت بشناسن و سیاست های جهانی را در قبال آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان تغییر بدن.
خود جان، فکر میکنی که مسیری که شما با عنوان زنانی که در تبعید قرار دارین، چقدر با آنچه زنان در افغانستان در حال حاضر میخواین همسوی و مشابهت داره؟
خب در داخل افغانستان بنابر هر دلایلی که زنان صدا بلند بکنن و یا هم حرف بزنن و حتی بنویسن، مورد شکنجه و آزار و اذیت توسط طالبان قرار میگیرن و حتی اونا به زندان میرن که ما نمونه بسیار بارزش در این اواخر از جولیا پارسی و همچنان منیجه جان داریم که هنوزم در زندان طالبان به سر میبره با خانوادهش که کودکش که کوچکترین انسان به شمار میره و داره اوضای داخل زندان لمس میکنه. و اما زنان بیرون از افغانستان، کسانی که بیرون هستند، به یک همبستگی کامل به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان نیاز دارن که بتونن کار بکنن. این صدا میتونه بر داخل افغانستان هم کمک بکنن. ما همین مستندها، همین پیام ها، همین تصاویر و همه جنایت ها را از همین افراد از داخل افغانستان میگیریم تا میتونیم روش کار بکنیم و بدون هیچ ترس انکاری، بدون هیچ استراب و استرسی بتانیم کار بکنیم و این را پایان بدیم.
در مورد اعتراضات روز قبل در شهرهای مختلف اروپا به ما بگو، هم بستگی با زنان افغان هنوز هم به گرمی سال قبل تا کنون وجود داره؟
بله، اما در هر صورت اعتراضات از کشورهای دیگر هم همچنان زیاده. ما هنوز هم اعتراضات اوکراین، اعتراض غزنه و همچنان اعتراضات ایران همچنان در کشورها داریم که باعث میشه که خبرهای داخل افغانستان از سرخط خبرها پایین بیفته و نتانیم به طور متمرکز کار بکنیم و یا هم همیشه عنوان خبرهای جهان قرارش بیم. و ما اعتراض ها هم به شکل پراگنده‌ای در کشورها وجود داره که میتونه صدای واضح تر و صداهای از داخل افغانستان و بیرون افغانستان به گوش جهان برسانه که ما با هر شکلی میتونیم این اعلامیه ها را با برنامه های مشترک که اگر در یک کشور اتفاق میفته بتانیم نمونه های را در کشورهای دیگه هم داشته باشیم که بتانه قوی تر و مستحکم تر و با اراده تر عمل بکنه و تاثیر مثبتی روی جهان، روی رسانه ها و جهان بگذاره.
سپاس فراوان از خانم هدا خموش، مدافع حقوق زنان، که در برنامه اشتراک کردن. ممنون. پرستو یاری، وکیل و مدافع حقوق زنان، میگوید که دادخواهی زنان افغان در غرب ممکن به زودی نتیجه ندهد، به خاطری که به گفته وی مبارزه زنان راه طولانی را باید بپیماید. شماری از زنان افغان در قالب نهادهای مختلف در کشورهای غربی برای زنان افغان و دادخواهی خود ادامه می‌دهند. شرح بیشتر در این گزارش از همکارم ژیلا نوری.
پرستو یاری وکیل و مدافع حقوق بشر پس از برگشت طالبان به افغانستان به یکی از کشورهای اروپایی متواری شده است. او پس از خروج از افغانستان با پیوستن به انجمن رهبران زن که از طرف اتحادیه اروپا تامین می شود به فعالیت‌های دادخواهانه خود ادامه داده است. خانم یاری می گوید که شماری از زنان معترض افغان از داخل کشور عضو این انجمن هستند و از فعالیت‌های آنها حمایت صورت می گیرد.
زنانی که در داخل افغانستان هستند ما همواره همراهشان در ارتباط هستیم، نه تنها از مرکز افغانستان که کابل است، بلکه از گوشه و کنار افغانستان با گروپ های زنان ما در ارتباط هستیم. متاسفانه وضعیت خفقانی که اکنون در افغانستان حاکم است و از زنان تحت ظلم و ستم و به طور سیستماتیک از جامعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حذف شدن، نیاز به ای دارن که باید صدا داشته باشن. ما تلاش به این میکنیم که صدای به صدایانی که در داخل افغانستان هستن باشیم و در انجمن رهبران زن میتونم بگویم که زنان از داخل افغانستان هم هستن.
خانم یاری میگوید که زنان در خارج از افغانستان یگانه کاری که کرده میتوانند این است که از مقامات کشورهای مربوط خود خواستار توجه و حمایت از زنان افغان شوند و باید وقتهای عینی زنان افغان در بحثهای بین‌المللی باستا بیاید تا زنان افغان را فراموش نکنند. از سوی دیگر در دنمارک تحمینا سالک فعال حقوق زنان با ایجاد انجمن زنان دایسپورا در دنمارک تلاش میکند تا حمایت کشور دنمارک را برای زنان افغان جلب کند. تحمینا میگوید که نهاد آنها 3 سال قبل از سقوط جمهوریت در افغانستان به خاطر هماهنگی فعالیت‌های نهادهای دنمارکی برای زنان افغان ایجاد شده است.
وقت بعد از سقوط یگانه کاری که دنمارک کرد امی 1000 نفر به حساب از افغانستان کشید و در به حساب در دنمارک هستن و اقامه دارن و بود و باش میکنن و یک کار خوب دگام که شد که من فکر میکنم تاثیر امی دادخواهی های همه ما بوده ای است که آل مثلا اگر کسی در دنمارک بیایه باعث یک خانم افغان بدون از پرسش و جواب زیاد امی که از افغانستان است و یک خانم است اقامه میگیره و ای به نظر من بسیار یک خبر خوش بود که تقریبا 1 سال پیش امی تصمیم دنمارک گرفت.
در استرالیا ریتا انوری مؤسس نهاد توانمندسازی و رهبری زنان افغان از 7 سال بدین سو فعالیت میکند. او میگوید که افغانها در خارج مسئولیت دارند تا از زنان افغان حمایت کنند و صدای آنها در بحثهای سیاسی کشورها زنده نگه داشته شود. خانم انوری میگوید در نشستی که با پارلمان استرالیا داشتند راههای مختلف برای مهاجرت زنان افغان را پیشنهاد کردند و تاکنون این کار نتیجه داده است.
دو نشست ما بسیار نتیجه خوبه گرفتیم که ما تانستیم دادخواهی کنیم که خانمای افغان که خوب فعلا یک دکتر هستن یا بساب ملو هستن یا یک اسکیل دارن، یک مهارت دارن، اما فعلا در افغانستان بیکار هستن. اونا چطور میتونن به مو قسمت کار وظیفه خود مو شغل که مهارت دارن بتونن که
آسالیا ماجر شوند؟ زنان افغان در سایر کشورها به شمول ایالات متحده در نهادهای مختلف برای حمایت از دادخواهی زنان افغان فعالیت میکنند، اما اکثر این زنان معتقد هستند که تلاش‌های جهانی برای دادخواهی زنان افغان کافی نبوده و برخی به این عقیده هستند تا حذف سیستماتیک زنان از جامعه افغانستان با عنوان تبعیض جنسیتی باید بررسی گردد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تازه‌ترین تحولات از اسرائیل و فلسطین و رویدادهای مربوط به انتخاب رئیس جمهور پاکستان را با هم خواهیم دید، اما بعد از درنگ کوتاه.
روز جهانی زن، مکسی بر وضعیت حقوق بشری و آزادی‌های فردی و مدنی زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان، چالش‌های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تاثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط به زنان را در ویژه برنامه‌های تلویزیون، رادیو، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا از 6 مارچ و فراتر از آن فراموش نکنید.
آصف علی زرداری از پیپلز پارتی پاکستان برای دومین بار به حیث رئیس جمهور پاکستان انتخاب شد. بر علاوه آقای زرداری، محمود خان اچکزای رهبر حزب عواملی ملی پشتونخواه به این سمت نامزد بود. جزئیات بیشتر را از موسکو صافی میشنویم که همین‌اکنون از پشاور پاکستان با ماست. موسکو جان، وقتت بخیر. نتیجه روند انتخابات و واکنش‌ها را بر ما بگو.
سپاس هر جان، همانطور که شما گفتین امروز رایزنی ده صبح آغاز گردید و از سوی نمایندگان چهار مجلس یا هم مجلس ایالتی و پارلمان پاکستان تا چهار بجه بعد از عصر دوام داشت و پس از آن شمارش را صورت گرفت که در نتیجه آصف علی زرداری رهبر حزب مردم یا هم پیپلز پارتی پاکستان توانست برنده رئیس جمهوری شود و او در پارلمان با کسب 255 رای و در مجالس ایالتی 156 رای را گرفت و به طور کلی 411 رای را گرفت و توانست برنده شود. از سوی دیگر رقیب وی که محمود خان اچکزای می باشد و او مورد حمایت تحریک انصاف پاکستان می باشد، فقط تن توانست 181 رای را از آن خود کند. ولی پس از آن که نتایج اعلان گردید، محمود خان اچکزای در گفتگو با رسانه ها گفت که این بار اول است که رایزنی رئیس جمهوری شفاف بوده و هیچ رای هم فروخته نشده، ولی گله کرد که در ایالتش که بلوچستان می باشد نتوانست حتی یک رای را هم از آن خود کند. در آخر می خواهیم بگیم که فردا قرار است در اسلام آباد به خاطر سوگندگیری مراسم برگزار گردد به خاطر آصف علی زرداری. بله،
سپاس فراوان، ممنون از موسکا جان. انکشافات بیشتر در مورد انتخاب آقای زرداری در برنامه بعد از خودت خواهیم داشت. تشکر. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هشدار داد که تأمین آتش بس میان اسرائیل و حماس تا ماه رمضان دشوار خواهد بود. بایدن افزود که نگران احتمال خشونت در شرق بیت المقدس است، منطقه‌ای که اغلب شاهد تنش‌های شدید اسرائیل فلسطین برای دسترسی به یک مکان مقدس بزرگ می باشد. این در حالی است که طرف‌های میانجی در اوایل این هفته امیدوار بودند تا قبل از ماه رمضان روی انفاض یک آتش بس و توافق برسند. از سوی دیگر هزاران مسلمان روز شنبه در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا پایتخت اندونزی مظاهره کرد و خواستار برقراری آتش بس در غزه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان شدند. بسایی مورد ضرورت که شامل اقلام بشردوستانه حیاتی بشود توسط پاراشوت‌ها روز شنبه به سمت باریکی غزه فرود آمد. پنج ماه درگیری بین اسرائیل و حماس بخش اعظم غزه تحت کنترل حماس را ویران کرده و به فاجعه انسانی عظیم منجر شده است. این در حالی است که بسیاری از فلسطینی‌ها به ویژه در شمال باریکه غزه که ویران شده برای زنده ماندن و دنبال غذا هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه سالانه‌اش به ملت از قانونگذاران آمریکایی خواسته تا پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تصویب کنند. کمک به اوکراین، کشورهای واقع در اقیانوس آرام، اسرائیل و غزه شامل این بسته کمکی میشود. با وجود آن که مجلس سنای کنگرس این مبلغ را تایید کرده، اما بخش مجلس نمایندگان این لایحه دچار مشکل شده. اشاره بیشتر در این گزارش ببینید.
ایالات متحده با اوکراین در محراق خطابه سالانه رئیس جمهور جو بایدن قرار داشت.
اوکراین می تواند مانع پیشروی پوتین شود، البته در صورتی که ما در کنار اوکراین بیستیم و تسلیحاتی را برایش فراهم کنیم که به خاطر دفاع از خود به آن نیاز دارد.
مجلس سنای کانگرس ایالات متحده پیشنهاد 95 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر را تایید کرده است. ولی مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کانگرس رأی‌گیری در مورد این بسته کمکی در مجلس نمایندگان را رد کرده است. آمریکا موجب ناراحتی اعضای دموکرات این مجلس شده است.
اگر ما پیشنهاد کمک به اوکراین را برای رأی‌گیری پیشکش کنیم، با اتفاق آرا تصویب خواهد شد.
برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز از کمک به اوکراین حمایت میکنند.
فکر میکنم این کار دلیل اخلاقی و استراتژیک دارد. ما در یک جهان قرار داریم که بسیار زیاد شبیه سالهای 1938 است. یعنی یک تعداد کوچکی از دیکتاتورانی که با قدرت مطلق خود مایل به نسل کشی بودند و جنگ دوم جهانی را آغاز کردند.
ولی تعداد دیگری از جمهوری خواهان می گویند در صورت کمک اضافی به اوکراین را فراهم خواهند کرد که برای تأمین امنیت مرز جنوبی ایالات متحده با مکسیکو پول بیشتر اختصاص داده شود.
ما در مورد مرزهای اوکراین صحبت میکنیم، ولی مرزهای خود ما چی؟ میتوانیم یک سازش کنیم و بگوییم در بدل هر یک دلاری که به اوکراین داده میشود، یک دلار برای مرز جنوبی ما در نظر گرفته شود؟
در سخنرانی سالانه خود به ملت، جو بایدن یک تلاش جدید برای فراهم کردن کمک به مردم غزه را نیز اعلام کرد.
یک بندر موقت باعث خواهد شد تا میزان کمک های بشر دوستانه به غزه هر روز افزایش پیدا کند.
ولی برخی از قانونگذاران جمهوری خواه به صدای امریکا گفتند که کمک به غیر نظامیان فلسطینی برای حل مشکل اصلی کافی نخواهد بود.
حماس شریر است. آیا خواستار آتش بس هستم؟ بله، به محض که حماس از روی زمین برداشته شود، من آتش بس میخواهم.
جمهوری خواهان پیشنهاد جو بایدن مبنی بر تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را نیز محکوم میکنند.
تا زمانی که حماس اجازه فعالیت در حاشیه اسرائیل را داشته باشد، ما این مشکل را خواهیم داشت. همچنان امریکایی ها به غزه کمک فراهم میکنند، ولی ایران کجاست؟ کمک ایران به غزه کجاست؟
ولی دموکرات ها از تلاش های جو بایدن به خاطر حمایت از اسرائیل و نیز رسیدگی به بحران بشری در غزه استقبال میکنند.
خرسندم که رئیس جمهور هفته گذشته دستور پرتاب غذا و کمک های بشردوستانه را داد و یک بندر آبی را نیز میسازد.
در مجلس نمایندگان کانگرس برای رأی‌گیری در مورد کمک‌های خارجی ممکن هفته آینده صورت گیرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
تازه‌ترین پیشرفت‌های علم طب، معرفی اصلی‌ترین ابزار و روش‌های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی‌های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
یک زن در مرکز ولایت بامیان فرم پرورش ماهی را با هزینه شخصی خود ایجاد کرده است. مسئول این فرم آب و هوای ولایت بامیان را برای تولید و پرورش ماهی مناسب دانسته. می گوید که گسترش ماهی پروری بدیل مناسب کشت کوکنار است. گزارشی از همکارم لطیف یعقوبی را بشنوید.
منیر خاوری که از 3 سال پیش به تولید و پرورش ماهی رو آوردن می گوید این صنعت جایگزین مناسب کشت کوکنار در ولایت بامیان است.
کسایی که کشت کوکنار یا مواد مخدره میکنه، از او خواهش میکنم که از این کار بس کنه و یک کار حلالی را بگیره، سر دست بگیره که هم بر خودش خوب است، هم بر کشور جامعه خوب است.
خاوری در دوبیس و زمین این فارم را ایجاد کرده و امیدوار است که با گسترش ماهی پروری در محلش برای زنان بیشتر فرصت کار را فراهم سازد.
هدف مایی بود که یک کمک بر خانه باشیم، اقتصاد خانه کمک کنیم. یک رواج بین ما خانم ها شود که خانم ها بیتونه در پالی ازی که مثلا خانم خانه است و اولاد دار است، یک فرم ماهی هم بر خود ایجاد کنه، هم بر سرگرمی است، هم بر رشد اقتصاد خانواده خیلی خوب است.
مسئولان محلی ولایت بامیان میگویند در هماهنگی با نهادهای کمک رسان خارجی میکوشند که فرصتهای بیشتری برای تولید و پرورش ماهی را در این ولایت فراهم میسازند.
الحمدلله در ولایت بامیان در حدود 6 فرم ماهی موجود است که ما در سال پیش رو هم پلان داریم از طریق مؤسسه همکار در حدود 17 یا 18 فرم دیگر هم در سطح ولایت بامیان پلان داریم که تطبیق شود ان شاء الله.
در سالهای پسین میزان علاقه‌مندی مردم بامیان به تولید و پرورش ماهی افزایش یافته است. آنان میگویند به دلیل آب و هوای سرد بستر مناسب برای پرورش ماهی در این ولایت وجود دارد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشه ما رستگار.